در هر صورت آقای هاشمی لابی ایالات متحده امریکا هستش و برای اینکه بتوانن نقش او رو پررنگ کنن قطعا امریکایی‌ها فشارهای سیاسی بیشتری به ما خواهند آورد و حتی در سازمان ملل در خصوص حقوق بشر و مسائلی از این قبیل فشارهای بیشتری به ایران وارد میشه. ضمن اینکه آقای هاشمی از قبل بحث شورای رهبری رو مطرح کرده بود، الان هم در چند صحبتی که داشته در مجامع مختلف صحبت از نظارت‌های مؤثرتر بر رهبری و نهادهای تحت امر ایشون کردن که این در واقع نشون میده که آقای هاشمی به صراحت دارن تفسیر میکنن با آقای خامنه‌ای که من بعد ایشون فقط نیستش، آقای خامنه‌ای فقط نیست که رهبر است، بلکه باید جوابگوی یک مجموعه باشن که حالا اونها که اساسا عددی نیستن، در واقع باید جوابگوی آقای هاشمی هم باشه و این برای ملت ما یه فاجعه است، چرا که عملکرد سالهای گذشته نشون میده که اگر حداقل آقای خامنه‌ای در دو حوزه مفاسد جنسی و مفاسد اقتصادی فرد زاهدی است، ما مواردی از اینکه ایشون تعرض جنسی یا بیبندوباری های جنسی داشته باشه خودشون، فرزندانشون یا نزدیکان درجه اولیشون ما نداریم، اگر بود میگفتن. همینطور در مسائل اقتصادی آقای هاشمی به تنها چیزی که اعتقاد ندارن زهد و تقوا هست به مفهوم اسلامیش و پاکدامنی سیاسی به مفهوم یک حکومت ملی و یک شخصیت ملی. فاجعه شبکه دخترای تلفنی در مجمع تشخیص مصلحت نظام که با اطلاع کامل ایشون توسط پسرشون آقای محسن هاشمی که رئیس دفتر ایشون بودن در مجمع تشخیص مصلحت و همینطور ماجرای اخذ رشوه از شرکت‌های استات اویل و شل و همینطور رابطه خانم فائزه هاشمی با شرکت انگلیسی لزمو که وظیفه کشف و شناسایی ارزیابی و اعلام ذخایر نفتی ما رو بر عهده داره، خیلی جالبه ببینید یه شرکت انگلیسی باید به دنیا بگوید و اعلام بکند ما چقدر ظرفیت مخازنمون هست، این مخازن کجاست و ماجرای اون کشتی که اینها از بین بردن برای اینکه خودشون مطلق العنان بتوانن بر این تکنولوژی اشراف داشته باشن و در اختیار خودشون باشه که این ماجرا رو من در مصاحبه‌های قبلی با رادیو آزادگان افشا کرده بودم. هاشمی یه چنین آدمی است
جناب معتمدی، یک نکته هم یادمون نره، هزینه و بودجه های سری سازمان ها و ارگان هایی که زیر نظر رهبری است، هزینه های آن که چگونه خرج میشه و به چه کسانی پرداخت میشه، اون هم از نظر مردم جامعه ما که غریبه اند از نظر بسیاری پوشیده است و کسی ازش اطلاع نداره، اون هم یک قسمت پشت پرده دیگر صحنه است.
قطعا اینجوری زمینی که ما توجه داشته باشی که ما دو فساد داریم، یکی فساد سیستماتیک یک حکومت هست که ممکنه زمامداران برای شخص خودشون و خانواده و دوستانشون و کارگزارانشون بسیار زاهد باشن و سختگیری بکنن، اما در مجموع هیئت حاکمه برای حفظ بقای خودش هزینه سازی بکنه به شکلی که نهادهای غیر ضروری ایجاد بکنه، پروژه های غیر ضروری به راه بیاندازه، چالش ها و درگیری هایی فراهم بکنه برای جامعه که هزینه های اونها کمتر از وردار و ورمال و قاچاق و به سرقت بردن دارایی های مردم مطلقا نیست. این چیزی که شما میفهمید کاملا درسته، دارم من قسم می نبود که بگم حالا تفاوت خیلی زیاده، بحث فرد بود. شخص خود آقای هاشمی به هیچ عنوان حد و مرز نمیشناسه و فزونی طلبی ایشون سالهاست که من متقاعد کردم که ایشون یک فرد روانپریش هست، چون به سادگی ایشون وقتی زیر فشار قرار میگیره ما دیدیم که چگونه فرار میکنه. بارها تلویزیون نشون داده و مردم دیدن که ایشون در شبهای انتخابات مثلا با یک حالت زاری و عشق صحبت میکنه در حالی که حاضر نیست کوچکترین اصلاحی رو در رفتارهای خودش داشته باشه. من این داستان اخذ رشوه از شرکت‌های نفتی رو سال گذشته یادمه که فکر می‌کنم اسفند ماه بود، عده‌ای از دانشجویان دانشگاه شریف تهران نامه نوشته بودن به رئیس قوه قضاییه که شما چرا با توجه به اینکه در قانون تصریح شده که اخذ و پرداخت رشوه یک جرم عمومی و نیاز به شاکی خصوصی نداره، چرا در رابطه با شرکت استات اویل و شرکتش رویال داچل فرزندان آقای هاشمی رو احضار نکردین به دادگاه؟
بله،
در حالی که این افراد در خارج محکوم شدن، اعتراف کردن مدیران اون شرکت ها که این رشوه رو پرداختن، و ننگاورتر از همه این که یکی از دلایل این که جرأت کردن چنین جرمی رو مرتکب بشن حتی در کشور خودشون، گفتن علتش این است که در ایران هیچ قانون و مقررات مستحکمی برای تعقیب مدیران و مسئولین فاسد کشور وجود نداره و ما احتمال نمیدادیم و نمیدهیم که در داخل کشور اونها ما رو تحت تعقیب قرار بدن و منافع شرکتمون یا کشورمون به خطر بیفته، که این در واقع نه بیانیه نه در واقع لایحه دفاعی اون افراد مدیران اون شرکت ها، بلکه در واقع یک بیانیه علیه سقوط اخلاقیات در حکومت جمهوری اسلامی ایران است، کشوری که و حکومتی که ادعا می کند که رهبری بلا منازع جهان اسلام رو داره و انقلابی رو که برای احیای ارزش های دینی و اسلامی برپا شده رو در سراسر جهان داره اداره میکنه.
بله.
آقای هاشمی بدون تردید فشارهای بیشتری برای آقای خامنه‌ای وارد خواهد کرد و با تظاهر به این که به پدیده‌های مثل حقوق فردی، امنیت زندگی خصوصی افراد و چیزهایی از این قبیل یک بار دیگه مدعو ما رو سعی خواهد کرد که بفریبد، به خصوص که کسانی مثل آقای احمدی مقدم و عوامل دست چندم اونها در پایین تر و اجهی با ناامنی هایی که ایجاد کردن در کشور زمینه ایجاد کردن که هاشمی حالا اگر این کار رو به نظر من قطعا خواهد کرد شروع بکند به انتقاد علیه این رفتارها، حتی کار به جایی بکشونه که شاید یک تلنگرهایی هم به آقای خامنه‌ای در این رابطه بزنه، به سرعت به فردی وجیه المله تبدیل می شود به طور موقت و کاذب، و از این فاکتور برای حمایت از جریان شکست خورده و مفتضح اصلاح طلبان و جبهه دوم خرداد و کارگزاران سازندگی و بقیه این دفتر و دستک هایی که گروهک هایی که ساختند استفاده خواهند کرد، و انتخابات مجلس که در اسفند ماه امسال اتفاقا همزمان با کودتای رضاخان در 24 اسفند قرار برگزار بشه، اینها در اونجا انعکاس پیدا خواهد کرد.
بله بله، در نهایت هم ممکنه همه دان با هم بسازن.
بله، این که قطعیت داره، چون دعوا واسه تنها چیزی که نیست مصالح و منافع ملت ایران است. این که خیلی ساده اندیشی است و خامی است که ما فکر بکنیم آقای هاشمی به حقوق فردی اعتقاد داره. آقای هاشمی بر اساس اطلاعات بسیار دقیقی که آقای علی فلاحیان در دوران وزارت خودش در وزارت اطلاعات علیه همه مدیران و مسئولین کشور جمع آوری کرده، هر آن بخواهد میتواند هر کسی رو مفتضح بکنه و از هر کسی باجخواهی بکنه. آقای فلاحیان ظاهرا وزیر اطلاعات دولت جمهوری اسلامی بودند، در واقع ایشون مفتش و خبرچین شخصی آقای هاشمی رفسنجانی بودند و حتی کسانی رو در داخل بیت رهبری و نمایندگان رهبری رو اینها شنود میکردن، مراقبت میکردن تا اگر کسی در داخل بیت رهبری یا در داخل ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران مقاومت کرد در برابر سیاست های آقای هاشمی، حالا از این اطلاعات راست و دروغ استفاده بکنن و بحران آفرینی بکنن علیه اون فرد. و به همین دلیل هم است که در 8 سالی که آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بودن، در واقع در حوزه اجراییات رهبر بلا منازع کشور آقای هاشمی بودن، و هنگامی هم که در دوم خرداد سال 76 رای گیری انجام می شد، اون جمله معروف رو آقای آیت الله خامنه‌ای گفتن که هیچ کس برای من هاشمی نمی شود، که حالا تعابیر مختلفی در مورد این وجود داره، ولی من معتقدم که ایشون خواستن با این جمله این رو بگوین که دیگه دوران زمامداری رئیس قوه مجریه به عنوان شخص اول مملکت تمام شد. زمین بعد هر کس که رئیس جمهور باشه این آدم باید آدم من باشه، که ما تجلیش رو در وضعیت امروز کشورمون و حکومت بلا منازع آقای احمدی نژاد در کشورمون میبینیم. در هر صورت باید منتظر تنش‌های بسیار بیشتری در داخل کشورمون باشیم. امریکایی‌ها قطعاً و اروپایی‌ها از این فرصت استفاده می‌کنن با ایراد فشار بر جمهوری اسلامی، به شکلی که بیشتر این فشار متوجه رهبری انقلاب بشود، سعی خواهند کرد که زمینه‌های قدرت گرفتن آقای هاشمی رو هرچه بیشتر فراهم بکنن، ضمن اینکه لابی‌های وابسته به ایشون که عمدتاً در تشکیلات اقتصادی کشور ما هستند با موفقیت‌های بیشتری خواهند توانست یک تلاش‌هایی بکنند در جهت کاستن از فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا و اروپا، باز هم برای اینکه نشون بدن و وانمود بکنن که اونها قادرن هم در حوزه روابط بین‌الملل و بازی‌های بین‌المللی و هم در داخل کشور به نحو موثری از حقوق مردم ایران دفاع بکنن، که همونطور که عرض کردم این فقط یک بازیگردانی موقت بیشتر نیست. اگر خدای نکرده هاشمی موفق بشود به اون چی که مورد نظرش دست پیدا بکنه، ما با روزگاری مواجه خواهیم شد که مردم آرزو خواهند کرد ای کاش فلاحیان رهبر ما بود. حالا فضیل اعتراض که جای خود داره، چرا که همونطوری که عرض کردم آقای هاشمی متاسفانه قدرت رو به هر قیمتی میخواهد، و یادمون نره که این آدم تا به اونجا به خودش، آبروش و شرف خودش و ملت ایران اهمیت میداد که هنوزم به این سوال جواب نداده که این پیام چه بوده، که پیامی رو توسط دخترش در آخرین ماهای حکومت صدام حسین به عراق میفرسته و در خفا یک جلسه محرمانه خانم فائزه هاشمی این رو به پسر فاسد صدام ابلاغ میکنه. و این موضوع نشون میده که هاشمی تا چه اندازه به دولت اصولا و دولتها در جمهوری اسلامی ایران به مسابقه بازیچه ها و عملجات دربار خودش نگاه میکنه. چون این پیام اگر که چیز مهمی نبود تا طی این همه سال باید افشا میشد. ایشون کوچکترین صحبتی در موردش نمیکنه و حاضر نیست به این ننگ پایان بده که دختر او چرا این پیام رو برده و چرا این پیام رو برای پسر صدام برده و چرا پنهانی و به تنهایی برده. و این نشان میده که آقای هاشمی اساساً دولت و ساختار دولت و تشکیلات دولتی رو تنها یک نمایش میداند، یک صحنه میداند که کارگردان و نمایشنامه نویس و بازیگردان همه خود ایشون هستش و همه باید با چشم و گوش و دهان بسته به هیچ پرسشی به اون چی که استاد ازل گفت بگو اعتقاد داشته باشن و همون رو تکرار کنن.
برجام معتمدی، البته حتما شما هم معتقدید که اصلا مهم نیست که دخترشون بردن یا پسرشون، ولی مهم این است که چه بردند و چه گفتند.
من از این جهت این رو تکرار میکنم و تأکید بر دخترشون میکنم، چون ما ایرانی ها اساسا یک اخلاقیات خاصی داریم. اگر که دخترشون یک مقام سیاسی بودن، مثلا وزیر امور خارجه بود، خب من میگفتم که یک پیام دولتی بوده. ایشون هیچ پست رسمی دیپلماتیک و حکومتی نداشتن جز فدراسیون ورزش های خانم ها و امثال ها. و یادتون باشه که همین آقای هاشمی رفسنجانی سالهای سال تعزیه گردان این بازی بودن که امروز نتیجهش این است که توی خیابانهای تهران به نام غیرت ملی، تصحیح رفتارهای اجتماعی، مبارزه با مفاسد اجتماعی و مطالبی از این قبیل امنیت رو از زن و بچه مردم سلب کردن. بله، اگر که ایشون مثلا فرض بفرمایید رفتاری داشتن شبیه به رئیس جمهور آمریکا یا فرانسه یا نمیدونم یک کشور دیگری، ما میگفتیم حالا دختر ایشون چه دخترش چه پسرش که یه مقام دولتی بوده، یه پیام رسمی دولتی رو برده. این چه پیامی است که حتما دختر ایشون باید ببره؟ چرا اینو به پسرش نداد؟ چرا به برادرش نداد؟ بعد دولت آقای خاتمی بر سر کار بود یعنی ایشون به هیچ کس در دولت خاتمی اعتماد نداشت، وزیر امور خارجه را آدم نمیدونست، خاتمی را آدم نمیدونست، داداشای خودش که بودن که کسان دیگری در دولت آقای خاتمی و در دستگاه کشور ما بودن و هستن که غلام بچه های تشکیلات و گروه های مافیایی آقای هاشمی رفسنجانی بودن و هستن. من تأکیدم و این همه فشارم برای این مسئله است که این آدم حتی در حوزه فرهنگ و باورهای متعارف مردم ما هم کوچکترین اهمیتی به قضاوت مردم ایران نمیده. به این جهته و الا اصل ماجرا همطور که شما فرمودین این استش که پیام چه بوده.
بله،
این خودش فی حد ذاته به قول دوستان طلبه بنده یک فاجعه است که این چه طرح پیامی که تو به هیچ کس اعتماد نمی کنی. و برای من از این مسئله تشدید میکنه که این چه پیامی است که اونان در خفا و در تنهایی. آره، یه موقع استش که مثلا فصل یک نشست عمومی سال ایشون پیام مکتوب رو مثلا در جلوی 50 نفر 20 نفر 10 نفر به اون آقا میده، مثلا در یک نوشته. چرا؟ پس معلوم میشه مکتوب نبوده، شفاهی است، نمیخواستید هیچ ردی ازش بمونه. خب این چیه؟ من اینشو کار دارم. نگاه من دقیقا یک نگاه پلیسی به این ماجرا.
بله بله،
در اون چیزی که شما فرمیدید.
بله کامل.
خب بخش بعدی که امیدواریم خیلی طول نکشه که از وقتمون استفاده بکنیم، ماجرای دستگیری فرزندان آیت الله طارقانی هست در 1358 و غیبت و کنارگیری چند روزه ایشون و حواشی این ماجرا، چون 19 شهریور ماه سالگرد ارتحال آیت الله سید محمود
طارقانی.
من به شخص در مورد آقای طارقانی دوست ندارم از صفت مرحوم یا شادروان استفاده کنم، به دلیل اینکه تأکید بر موت و مرگ ایشونه. ما در ادبیات جاودانه خودمون اشارات و تشبیهات بسیار زیبایی داریم در مورد مرگ، ولی شاید مشهورترینش و دلنشینترینش این استش که اون شاعر گرانمایه فرموده است که هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، حتی است بر جریده عالم آقای ما یا دوام ما. فرق نمیکنه. آقای
جناب معتمدی، در فارسی صفت و اصطلاحات زیبایی هم هست، چون زنده یاد، جاودانه.
بله بله بله، همینطوره. به هر صورت چون میدونی در عالم وجود اون چی که موجود میشود دیگه نابود نمیشه و هر چی که موجود است پس معلوم میشود از قبل هم بوده، پس ازلی است و ابدی است. و به هر صورت آقای کسانی مثل آیت الله سید محمود طالقانی، اینها انسان‌هایی بودند که فراتر از افق عصر خودشون زندگی کردند و نقش و تأثیر اونها بر مردم کشورشون، اطرافیانشون، ملتشون و حتی بر جهانیان بسیار مستمر هست. آقای طالقانی از کسانی بود که در جریان انقلاب ملت ایران برای کنترل منابع طبیعی و انرژی که به جنبش نفت در ایران شناخته میشه، جز هواداران دولت آقای مرحوم یا شادروان یا بزرگمرد عزیز ما محمد مصدق بود و از همکاران و حامیان نزدیک جریان‌های ملی بود.
بله.
و به دلیل همین پای مردی و نوع اندیشی شریف و شجاعی که ایشون در تلاش خودش نشون میداد برای اینکه میان اسلام به عنوان یک آیینی که بر رستگاری انسان آزاده پای فشاری میکند و بندگی خدا در واقع آزادگی از هر آنچه که قابل دیدن است و قابل تصور است در اسلام مطرح است. آخه بعضی ها میگن که اسلام با بندگی شروع میشه، میگن آقا بندگی نسبت به کسی که حد و مرزی نداره، دیده نمیشه، همه جا هست و اساسا شما نمیتونید براش پاسپورت شناسنامه صادر کنید. شما وقتی بنده چنین فردی باشید دیگه نمیتوانید بنده فرد سومی هم باشید به عنوان رهبر، رئیس جمهور یا کس دیگری. کما که ما در سیره زندگی شریف محمد مصدق و سید شهدای انقلاب ملت ایران یعنی دکتر سید حسین فاطمی، خدا همه اونها رو غریق رحمت کنه، میبینیم که اینها چه انسانهای متدینی بودن و عملا با چه صلابت و با چه اقتداری از معنویات ملت ما که بخش مهمیش با اسلام در آن میخته دفاع کردن. آیت الله طالقانی کسی بود که به عنوان مفصل و محور اصلی رو در رویی جامعه روحانیون و طلاب علوم دینی با تحولات جاری کشور ما در طول 50-60 سال گذشته، ایشون نقش بسیار مهمی داشتن و توانستن پلی میان اسلامی که مصادره شده بود و تبدیل شد به ملعبه و بازیچه دست سیاست بازان و عناصر فرصت طلب و متحجر که متاسفانه ضربات بسیار سختی زدن به جنبش های ملی ما، از جنبش مشروطیت بگیرید تا مبارزه با دیکتاتوری رضاخان، تا جریان نهضت نفت، تا میاد به انقلاب اسلامی میکشه، ایشون خیلی صدمه دید. ماجرای آخرین ماهای عمر با برکت آیت الله طالقانی بسیار پیچیده است و بسیار دردناکه. ما در همین دوران استش که فاجعه جنگ در کردستان رو داریم، ما در همین سال 58 هستش که آغاز ترورهای دولتی رو به صورت زنجیره‌ای داریم و ما می‌بینیم نخستین پایه‌گذاران چنین ترورهایی امروز هم وجود دارن و در داخل حکومت سمت‌های کلیدی دارن. اصل ماجرا رو در این بخش از این مجله رادیویی من توضیح میدم و بخش دیگرش رو به همراه گزارش مراسم بزرگ داشته سالگشت ازدحال آیت الله خامنه‌ای در حسین ارشاد رو به هفته آینده موکول میکنم. ماجرا از این قرار استش که اولا در مرداد ماه همین امسال، یک شنبه 21 مرداد سال 86، در یک هفته نامه به نام امید جوان، آقای مهندس سید محمد قرضی مصاحبه میکنه اونجا و ظاهرا عنوان مصاحبه ایشون هم این بوده که به سر آیت الله طارقانی را من دستگیر کردم و به تفصیل ایشون صحبت میکنن در مورد این اقدام و از اقدام خودشون دفاع میکنن و تلویحا به شخصیت آیت الله طالقانی حمله میکنن و سعی در تخویل اون دارن. یکی از یاران و شاگردان شریف و وفادار آقای طالقانی به نام دکتر سید محمد مهدی جعفری جوابیه ای می‌نویسد برای برهداهای آقای قرضی و برای همون هفته نامه می‌فرسته. ماجرا از این قرار است، خود ماجرا رو من اول براتون توضیح میدم، حالا تفصیلش بماند برای هفته آینده. آیت الله طالقانی پیامی برای سفارت تازه تأسیس فلسطین که در ساختمان دفتر حفاظت منافع اسرائیل در همین میدان کاخ یا میدانی که الان شده میدان فلسطین، در خیابان فلسطین که امتدادش میشه باید خیابان شاه که الان شده میشه باید خیابان طالقانی فعلی و سفارت آمریکا در اونجا بود، پیام تبریکی تهیه میکنن. چون آقای سید مجتبی طالقانی سالها در خارج از ایران در سوریه و در ارتباط با گروه‌های فلسطینی کار میکردن و که خود ایشون هم داستان مفصلی داره شخصیتشون و زندگیشون و خانمشون هم عربی رو بسیار خوب صحبت میکنن، آقای طالقانی این نامه رو میدن به آقا مجتبی که شما این رو ببرید برای سفارت فلسطین و بدهید به اونها. آسد ابوالحسن طالقانی پسر بزرگتر آقای طالقانی و آسد مجتبی به همراه زن آقای آسد مجتبی راه میفتن که برون و این پیام رو تحویل سفارت فلسطین بدن. در میان راه یک واحد کمیته انقلاب اسلامی جلوی اونها رو میگیره، متوقفشون میکنن و بعدم میگن که شما برای پاره از توضیحات باید با ما بیاد. خب اینا انقلاب میشه رو سال 58 بود دیگه، چیزی از پیروزی انقلاب نگذشته بود. 6-7 ماه راه میفتن به کمیته میرن، در اونجا به صورت بهشون تفهیم میشه که اینها بازداشت هستن، بازداشتشون میکنن و به یک مخفیگاهی میبرن.